اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سلام علیکم و سلام علیکم. یا الله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اگه یه موقعی بگن که مثلا این آقا میخواد تشریف ببره منبر یه صلوات براش بفرستی اینجوری بفرستن براتون وا نمیری؟
اللهم صل علی محمد
به خاطر من که نمیفرستی ما با صاحب صلوات مشهوریم با این صلوات هامون و اینا شعار در حال ارتباطه نشون میدیم که ما حال داریم میخواییم معارف شما رو یاد بگیر به قدره که این ابتدا رو با نشاط شروع کنیم ادامهش هم با همین نشاط ادامه پیدا میکنیم اما اگه با بیحالی شروع کردیم ظرف خودمون رو بیحال کردیم بیحال میگیریم خب و لعن و دائم علا اعدائهم اجمعین الا یوم الدین یه تقاضای من از دوستان دارم وقتی ما میرسیم دارن قرآن میخونن تقاضام از دوستان که بلند نشن چون این هم وقت قرائت قرآن است و اینها یه ادب شاید احترام به قرآن اقتضا بکنه به اینکه دوستان همون حالت بالاخره فستم اوله و انستو رو با همون ادب شلا تشکر میکنیم از دوستان اما اگه اینو رعایت کنن به اون ادب الهی نزدیکتر در خدمت دوستان هستیم بحثی که در اقوال محکم و متشابه بود در جلد سوم المیزان 16 قول رو نقل کردن که فهرست 16 قول رو خدمت دوستان عرض کردیم قول 16 هم چون قول صاحب مفردات راغب بود ایشون خیلی مفصل وارد شدن و جواب دادن و شقوق مختلفی هم قول 16 هم داشت شده دوستان بحث رو دیدن از اینجا که صفحه 41 کتاب ما میشه ایشون بیان رو شروع میکند که این محصل اون اقوال رو میخواد بیان بکند و بعد وارد بحث های دیگه بشه نتیجه گیری رو بکند وارد بحث های دیگه بشه لذا اون اقوال رو ما فهرستش رو عرض کردیم بناشو دوستان خودشون ببینن و انشالله دیدن چون میبینن خب اونجا ساده بوده ببینن سرعت کار هم بیشتر میشه در اینجا میفرماید که این اقوال معروف بود تازه یعنی اقوال دیگری هم غیر از این اقوال هست هازا هو المعروف من اقوالهم فی معنی المحکم و المتشابه و تمیز مواردها موارده ما که محکم و متشابه چه تفاوتی با همدیگه می کنند هم محکم رو متشابه و تمیز موارد محکم و متشابه و قد عرفت ما فی خاطر هر کدوم هم که ذکر کردیم اشکالش هم گفتیم که این بیان است اینم اشکال بحث است بعد عرفت ایزن ان الذی یظهر من الآیه خب اونا در رابطه این 16 قول رو این کلیت و عرفت ایزن ان الذی یظهر من الآیه علی ظهورها و سطوع نورها خلاف ذالک کله اینا هر کدوم ممکن بود به گوشه‌ای از بحث محکم و متشابه اشاره داشته باشن اما جامع و مانع نبودن، گاهی مانع نبودن گاهی جامع نبودن، نه اینکه بویی از مثلا بحث نبرده باشن، نه جامعیت و مانعیت در کار نبود، باعث شد که بعضی از نکات باشه، بعضی نکات اضافه توشون وارد بشه که مانع نباشن، لذا باعث شد که ایشون فرماید که اون چیزی که از آیه برمیاد علی ظهورها و سطوع نورها خلاف ذالک کلهی، خلاف معنای تمام مباینت نه، خلاف معنای جامع و مانع بودن. و الذي توتيه الايه في معنى المتشابه که ما قبلا هم گفتیم خلاصه شد، دوباره الان میگیم این است که دوباره نظر خودشون رو در رابطه با بحث محکم متشابه میخوان بیان بکنن، که تا دوستانی که این بحث رو ممکن بود در طول بحث یادشون رفته باشه یادآوری بشه. ان الذي توتيه الايه في معنى المتشابه این است، وقتی متشابه معلوم شد محکم هم به همون معنا روشن میشه. ان تكون الايه مع حفظ كونها ايه، با اینکه آیه است و سر جاش محفوظه، معنای آیه هم مبهم نیست، وقتی که ما میگیم که الی ربها ناظره، اینا به سوی خدای خودشون نگاه میکنن، ناظرن نگاه کننده هستن، این که معنا مبهم نیست، الی ربها ناظره معنای در حقیقت مجمل نیست، معنای روشنی مبینه، ناظره معلومه، الی ربها معلومه، درسته. اما اگر میگیم این آیه متشابه هست باید برگشت کند به لیس کمثله شی، پس میگیم که الی ربها ناظره معناش روشنه، آیه بودنش واضحه، اما مصداقی که از این استفاده میشود با توجه به اون لیس کمثله شی معلوم میشه که کدام یکی از مراتب معنا، آیا این مراتب مادی با چشم ظاهریه که نگاه اولی و ارتکاز اولیه ما این است چون عادت داریم بر این، یا نه این الی ربها لکن رأت القلوب به حقایق الایمان است که امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که چشم قلب است که او را میبیند، و چشم قلب دیگه دیدنش به حقایق الایمان است، نه به صورت، نه به یه شکل، این دیگه نیست. اینجور می فرماید که ان تکون الآیه مع حفظ کونها آیت دالتون علا معنن، یه معنایی رو هم دلالت می کنن، منتها مریبون مرددون، لا من جهته که در حقیقت این معنا مریب است، مردد است، لا من جهت لفظ، لفظش مجمل نیست، به حیث و یعالجه و طرق المعلوف عند اهل اللسان که بگیم خام رو در حقیقت به خاص برمیگردونیم، مجمل رو به مبین برمیگردونیم، مطلق رو به مقید برمیگردونیم، تا روشن میگه، نه از این باب نیست، بلکه که ارجاع العام و المطلق الی المخصص و المخصص و المقید و نحو ذالک، اینجوری نیستش که به اینها برگردونیم، و نه بل من جهت کون معناها غیر ملائم لمعنا آیت اخرى، این آیه با آیه دیگر که محکمه معناش سازگار نیست، و چون در قرآن تهافت و تعارض نیست باید یکی از اینا صحیح باشه از جهت معنا و دیگری باید به او برگرده تا معنای صحیح پیدا کنه. از یک طرف میفرماد لیس که مثل هیشه، از یک طرف الی ربها ناظره، درسته؟ وقتی دو تا رو میبینیم میبینیم الی ربها ناظره، اگه بخواد با چشم باشه که مثله شی، ما هم داریم با همین چشم به هم دیگه نگاه میکنیم، پس اگر لیس کمثله شی محکم است، پس این باید به او برگردد تا الی ربها ناظره معنای صحیح خودش رو پیدا بکند. این بیان در حقیقت محکم و متشابه از این باب است. و نحو بل من جهت کون معناها غیر ملائم لمعنا آیت اخرى، که اون آیه اخرى محکم است، لا ریب فیه، که تبین حال المتشابه، که اون حال متشابه رو روشن میکنه. دیگه حالا بحث های لفظی، بحث های معنایی بگن تو معنا متشابهه، نه معناش متشابه نیست، الی ربها ناظره معناش متشابه نیست، اگه کسی آیه رو به تنهایی ببینه معناش تشابه توش نیست، اما وقتی این آیه رو با آیه دیگری نگاه میکنیم که اون آیه محکم است، معنای این متشابه است به لحاظ اون آیه، نه به لحاظ خودش، چون اونا میگفتن متشابه است که معناش مجمله، نمیدونیم چیه، میگه نه اینجوری نیست، معنای آیه کاملا عربی مبین است، آشکار است، هیچ ابهامی تو خود معنای آیه نیست، اما وقتی این آیه رو با آیه دیگه نگاه میکنیم چی میشه؟ و اون آیه محکم است، ببینیم این آیه متشابه معناش مجمل به این جهت میشه، نه به لحاظ لفظ خودش، نه به لحاظ سیاق خودش که این سیاق مجمل بکنه، نه اینا روشن است، ولی بله. خب او در حقیقت دلیل دارد که وقتی ما میگیم که لیسه که مثل هیشه دیگه لیسه که مثل هیشه، اگر شما اولا خود آیه قرآن میفرماید که در حقیقت منها آیاتون محکمات، اونایی که محکمات رو باید کار بکنیم روشن بشه دیگه که چجوری، یعنی بیان شما این است که ما محکمات رو از کجا پیدا بکنیم، دلیل ما بر محکمات چیه. درسته او برای خودش منطق داره، البته الان تو بحث منطق محکمات نیستیم، اینجا میای ادامه بحث داریم این رو، اما اینجا منطق چیه؟ منطق این است که متشابهات تو ارتباط با محکمات متشابهن، وقتی که اونها دیده میشن با اینها با هم سنجیده میشن متشابه معلوم میشه، متشابه نفی نفسه.
بله. چیزی که بیشتر درش بحثه همون آیه محکمه که حالا کم مثله هیشه میگن، چرا کم مثله نورده، چرا مثلا مثله هی نه،
حالا او بحث دوم الان
اگه بر اساس معنای ظاهری هم بخوان جلو بریم، این قاعدتا الاربه ها ناظره خیلی معناش مشخص تره تا لیسه کم مثله.
عرض کردم دیگه به مشخص بودن معنا نیست، دقت میکنید احکام معنا به معنا، چون همین و معناشون از جهت لفظی منعقده، حتی بعضی جاها به قول شما اونجایی که نص در معناست، الی ربها ناظره نص در معناست، یعنی حتی استظهار نمیخواد شما بکنی، نص در معناست، ولی وقتی الی ربها ناظره رو ما میایم در حقیقت با محکماتمون که محکمات قرآن گاهی یه آیه نیست، یک در حقیقت مثلا منطقه، یک در حقیقت معیاره، وقتی نگاه میکنیم میابیم و میدانیم که قطعا نگاه با چشم نیست، الی ربها ناظره با این نگاهی که ما ارتکاز میکنیم که با چشم میبینیم قطعا با این نیست، ارتکاز در اون قرآنی دیگه، ولی به لحاظ آیات دیگر قرآن که اونا ممکن که ارتکاز ایجاد میکند، اونا که اونها مثل خود لیسه که مثل هیشه که اینا ارتکاز ایجاد میکند که نشون میده با این نگاه، و الا اگر الی ربها ناظره رو شما به تنهایی ببینید هیچ آیه دیگری نگاه نکنید، نص در این که اینها به نگاهشون به رب است، هیچ اشکالی هم نیست توش، درسته؟ لذا معنا متشابه نیست از جهت نگاه اولی، وقتی این آیه با آیات دیگه سنجیده می شود اون وقت معلوم میشه که نمیشه که این آیه با اون آیه جمع بشه، لیس کمثله شی، یعنی تو هیچ جهتی از جهات این شبیه او نیست، شبیه خدا نیست، پس اگر الی ربها ناظرم هست قطعا نظر غیر از این نظر ظاهری است که ما میگیم، درسته با این آیه نشون میده که لیس کمثله شی، او در حقیقت اشیاء دیگه مثل او نیستند، درسته؟ بعد و همچنین انواع محکمات و متشابهات دیگری که حالا تو ادامه هم باز داریم. بله فرق نمی کنه، ید الله فوق ایدیهم هم همین جوریه که معناش محکم معلومه که دست خدا بالای دست هاست، تو نگاه اول اگر ما با آیت محکم نگاه نکنیم، یعنی میگیم که خب دست بالای دست میگیم زیاده، میگیم دست، مگه نمیگیم دست بالای دست زیاده، اگر کسی ثروتمنده ثروتمند بالاتر امکان پذیره، اگر کسی قدرتمند قدرت بالاتر امکان پذیره، حالا یا هست یا امکان پذیره، درسته؟ میگیم خدا ثروتش بالاتر از ثروت دیگران است، قدرتش بالاتر از قدرت دیگران است، اما از سنخ همین قدرته، اما بالاتر است، درسته؟ اما اگر میگیم ید الله فوق ایدیهم که یعنی دست خدا بالای دست است، یعنی این که دست از همین سنخه، ولی دست بزرگتری است و بالای دست است، خب این تو نگاه اولی مجملم نیست، خیلی روشنه، اما وقتی میگه لیسه که مثل هیشه معلوم میشه ید الله سنخ ید الله دست بزرگتر نیست، یک دست بالا دستی از این سنخ نیست، ید کنایه از قدرت الهی است که استعمالم شده، استعمالم حقیقی شده، حتی که ید قدرت است توی دقیقاً به کارگیریش به کار، لذا میگن خود ید الله فوق ایدیهم، یعنی شما هر قدرم قدرت داشته باشید قدرت خدای سبحان بالای همه قدرت هاست، نه به معنایی که فقط از این سنخه، نه به معنایی که از این سنخه، بلکه اون قدرت قدرتی است که احاطیه، نه قدرتی که اونم یه سنخ شدیدتر افعال و تفضیلی باشد. بله فرمایش داشتیم. خب بعد میفرماید که و من المعلوم ان معنا آیت من اون الآیات لا یکون علی هذا الوصف الا مع کون ما، میگه اگر آیه خاص متشابه بشه لا یکون علی هذا الوصف الا مع کون ما یتبع من المعنا مألوفا معنوسا عند الافهام العامی، اولین ارتکاز پیدا میکنه، متشابه از اینجا نشأت میگیره که وقتی ما میگیم که در حقیقت الی رب ها ناظره، تا میگیم نگاه به رب دارد، نگاه به رب از چی نشأت میگیره؟ از چشم، نگاه کردن و دیدن و رؤیت. چون غیر از این، تا میگیم ما حتی تو خواب خواب میبینیم، دیدن ها با چی محقق میشه اونجا؟ من نمیگیم دیدیم با چشم دیدیم، اصلا قسم میخوریم واقعا دیدیم با چشم دیدیم تو خواب، ولی قطعا این چشم نبوده که. اگه فکر کنیم بعدن که بابا این چشم ما چی بود؟ بسته بود، اصلا شاید عمل کرده بود، چشمشو چسبم زده بود، چیزی نمیتونست با این چشم ببینه. اما قسم میخوره بابا من خودم با چشم خودم دیدم. نمیگه با چشم خودم تو خواب دیده رؤیت محقق. پس اونم یه مرتبه از چشمه، درسته؟ تا میگه دیدم یعنی چی؟ یعنی در حقیقت با چشم دیدن، و برای خودش هم همین اما وقتی دقیق میشه میفرماد الی ربها ناظره، حرف دقیقی. این همون بیان دقیقی است که مرحوم علامه طباطبایی هم دارند که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، درسته؟ اگر کسی توی مسئله مرتبه پایین تری به کار برد او رو تو ارتکاز اولی، قرینه بود که برای این نباید به کار برده بشه، تخته ای این بود، بلکه باید برای چی باشه؟ مراتب بالاتر. همین آیا وقت تو مراتب بالاتر استعمال این لفظ حقیقت است یا مجاز است؟ استعمال حقیقت مجاز نیست. اگه ما بگیم چراغ رو واضح وضع کرده برای اون چراغ مثلا گرسوز که چیز داره، شیشه داره، نفت داره، فتیله داره، اگر مثلا یا چراغ الکلی اگر وضع کرده برای او، درسته؟ الان به اینا نمیگیم چراغ، میگیم آیا این مجاز به اینا میگیم چراغ یا نه؟ چون وضع شده بوده برای اون غرض یا روح معنا، که اون روح معنا که روشن کردن اینجا بود، این تو اینم هست، لذا میگیم پس حقیقته. هرچند اون واضح اصلا تصوری هم از این چراغ اینجوری نداشته، ولی برای یک معنایی وضع کرده، غرضی که اون غرض میگم و معنا چون دو مبناست دیگه، برای غرضی که در قدی. بلکه امام اگر یادتون باشه رحمت الله علیه در آداب و سنن یه بیانی داشت، بلکه استعمال این لفظ در اون معنای ادق و عالی چی هستش؟ حقیقی تره بگیم، یعنی اول به او صدق میکند و بعد به بقیه. چرا؟ چون اون مرتبه به اصطلاح مصداق، مصداق اتم است. لذا اگر میگیم که اینجا در حقیقت الی ربها ناظره، رؤیت، این رؤیت تو مرتبه رؤیت حقایق به اصطلاح قلبیه، به حقایق ایمان، او اشد مرتبه رؤیت و یقین است. غیر از این رؤیت است که ممکنه که حتی خطای در دیدگاهی پیش بیاد، سراب رو آب ببینه، سراب رو دیده واقعه، اما آب دیده، درسته؟ یا یه تصویر رو از دور براش تلعلوی بزنه یه چیزی ببینه، بعد ببینه نه نبوده اینجور اینا تو این اما تو اون حقایق ایمان هیچ خطا پذیر نیست. اونجا رؤیت، رؤیت حضوریه است، شهودیه است، و چون رؤیت شهودیه است اصلا خطا در اونجا را ندارد. البته به مراتبش وقتی شهودی شد، یه موقع از به اصطلاح رؤیت شبه شهود است، خطا راه دارد، اما رؤیت شهودی اگر شد خطا در اون راه ندارد. شما تطبیق فرمودین دیگه که به اطوبه متشابه. بعد می فرماید که خب حالا با این نگاه دقت بکنید، که با این نگاه می فرماید که و من المعلوم، میگه چرا متشابه ایجاد میشه؟ میگه یه علتش این است که مردم با یک مرتبه از اینا معلوفشونه، انس دارن، تا این میاد بلا فاصله به اون چی شده؟ به او مرتکب. و خدای سبحانم قرارش بر این است که از همین الفاظ استفاده بکنند، از همین ادبیات ما استفاده بکنند، نمیخواست یه ادبیات جدیدی وضع بکنند، ولی کن در این حال قرینه گذاشته که چیه؟ قرینه گذاشته که مقصود من اینی که تو معلوف و معنوس شماست در این بکارگیری ها نیست. بله، معکون ما یتبع من المعنا معلوفا معنوسا عند الافهام العامیه تسرع الاذهان ساذجه الی تصدیقه. این یه به اصطلاح دلیل، پس دلیلی که این شد که معلوف و معنوس یه چیزی بوده ابتدا شکل گرفته، یکی دیگر این است که او یکون ما یرا من تعویل الایه اقرب الی قبول هذه الافهام الضعیفه الادراک و التعقل. میگه اگه بخوای به اینا بگی که ادراک دیدن به حقایق قلبی هستش، به حقایق ماند، گاهی برای فهم عادی اصلا قابل تصور نیست، باش بازش خیلی توجه باشم نمیفهم، میگه من نمیفهم چی میگی. میگه آمده پیش امام صادق علیه السلام یه سلمان من اهل البیت یعنی چی؟ یعنی سلمان از اولاد ابی طالب علیه السلام بوده؟ حضرت فرمودن نه، سلمان من اهل البیت، نه این که از اولاد دوباره پرس یعنی از اولاد ابی طالب، دوباره پرس حضرت فرمودن نه اما من اهل البیت. میمان نفهمم چی میگید، لا عرف من نفهمم چی میگید، یعنی این که صلب مادی نباشه ولی منا باشه قابل فهم نیست. حضرت هم دیگه همین مقدار برای این چیکار میکنن، همین مقدار رو بر میکنن، اما کلام حضرت گویاست که این صلب گاهی صلب مادی نیست که حالا حضرت ژنتیکی اگر خون سلمان آزمایش بکنن دی ان ایش رو ببینن با دی ان ای حضرت ابی طالب چی باشه، یکی باشه، نیست. اما منا اهل البیته، چون انسان فقط بدن نیست، چون انسان مراتبی از وجود رو دارد، یه مرتبش هم بدن هست، منا بودن تو دایره چی میشه؟ من تبعنی فانه منی، این منا بودن تو ناحیه تبعیت مطلقه است که اگر کسی تبعیت مطلقه کرد این به مقدار تبعیت منا میشود، که همونجا تو قرآن هم دارد که من لم یطعمه فانه منی، اون یاران جالوت کسی از این نچشه او از من است، فانه منی، این منا بودن به لحاظ تبعیت است که اطاعت. خب سلمان در مرتبه تام تبعیت بوده، لذا میشه چی؟ منا. اما برای فهم عادی عرفی قابل چیه؟ قابل فهم نیست که منا بودن یعنی چی. تونستم ارزمو برسونم؟ پس این اگر بگه که سلمان منا اهل البیت، فهم عرفی اولی میگه چی؟ میگه این معلوم میشه که یا مثلا برادر رضائیه، یا مثلا از مادر اینها مثلا شیر خورده بوده، یا بالاخره یه نسبت سببی نزدیک اینجوری پیدا کرد، یا مصاهره است، یا رضا است، یا نسب است دیگه، از این سه حال خارج نیست، یا نسب، یا رضا، یا سببه که سبب هم مصاهره باشد و اینا، بالاخره یه نسبتی بنا شده دیگه، داخل در خانواده ما شده. خب اینجوری که نبوده که، هیچ کدوم از اینها محقق نبوده در مورد سلمان، اما اشد نزدیکی بوده از خیلی از کسانی که همه این سه سبب رو داشته باشن.
تشابه در معنی
میتونه
ناشی از تشابه در لفظ باشه دیگه.
عرض کردم که ببینید تشابه در لفظ در قرآن کریم نداریم. علت
اون خواستی که گفتم
نه اونجاها، ببینید اونجا قابل حل است، یعنی ارجاع عام و خاص به هم دیگه تو لفظ حل میکنه، اونا رو نمیگن مثلا متشابه، یعنی اونا برای خودش الفاظ خاص خودشو داره، عام و خاص است، مطلق و مقید است، یعنی این از اول هم مقید بوده، این در حقیقت مطلق هم مطلق بوده، این مطلق رو بعدن ما تعارض رو دیدیم که بین مطلق و مقید چی شده، برداشته شده است به لحاظ این نگاه درستی. اما در محکم و متشابه، محکم و متشابه معنای متشابه واضحه، یعنی احتیاجی به غیر نداشته تو معنای اولیش، لفظ در حقیقت لفظ تامیه، هیچ مجمل نیست و محکم هم محکمه، اونم مجمل نیست. اما وقتی این دو تا آیه رو به هم میسنجیم میفهمیم مقصود معنای مراد واضحی که الان بوده نیست. تو عام و خاص، ببین تو عام و خاص، عام است، یعنی خودش خاص نیست، معنای عام دارد، لذا باید خاص بیاد چیکارش بکنه، روشنش بکنه. یعنی اگر ما عام رو نمیتونیم عمل بکنیم مگر که با خاص، یعنی وقتی که عام الغا میشود، خود این عام هر جایی که ما میخوایم قدم بگذاریم کاری بکنیم خاصی از اون رو با ظهور بدیم. اگر در
روشن
کاملا هم به لحاظ خاصشه دیگه، یعنی به لحاظ فرد خاصیست که شما ظهور میدید، یعنی به لحاظ، چون اون چیزی که در تحقق میاد خاص است، منتها این میاد میگه که اون افراد از عام مراد نبوده، اصلا میاد میگه اون افراد از عام مراد نبوده، از اول در حقیقت این افراد فقط مراد بوده. اما در اینجا در حقیقت بحث، در حقیقت دو تا آیه که میاد بیان این است که این مرتبه معنا مراد نبوده، این مرتبه معنا که تو ظهور اولی شکل گرفته این مراد نیست، اونی که مراد است اون معناست که اونم مراتب معناست، و الا معنا تو مرتبه خودش تام بوده، اون مرتبه معنا که لیس کمثله شیء با الاربها ناظرا میسازه اون مراد بوده. حالا بازم بیشتر توضیح میدن این معنا رو، دقت بکنید که و منت بله
سعید که مثلا میگه بجبر عرض یاد برای
اونجا نبینید اونجا سعید باید خلاصه محکم متشابه نیست، اونجا این است که آیا سعیدی که میگن وجه الارض آیا همش مراده یا در حقیقت بعضش مراده در سعید، یعنی او در حقیقت مثل مجمل و مبین میمونه که چیکار بکنیم تا روشن بشه تا ارتکاز چی باشه. اما اینجا دو تا آیه، هر آیه اینجا خود آیه سعید تو نگاه اول چیه؟ مجمله، یعنی ممکنه همون اونجا تو خود آیه هم کسی نگاه بکنه بگه که مقصود اینه یا مقصود اونه، اما تو اینجا نمیگن مقصود این است یا مقصود اون است، مقصود روشن اولی. اما بعد که میایم با آیه محکم نگاه میکنیم میفهمیم مرتبه مقصودی که مراد بوده این مرتبه نبوده بلکه اون مرتبه بوده، یعنی تخصیصی نمیخوره بلکه مرتبه معنا تغییر میکنه، غیر عام و خاص است که تخصیص میخوره، غیر از مطلق و مقید است. بله بعد میفرماید که و من المعلوم ان، خب اینو که و انت اذا تتبعت البدع والاحوا والمذاهب الفاسده التي انحرف فيها الفرق الاسلامي عن الحق القديم بعد زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم سواء كان في المعارف، این تعبیری که ایشون میکنه بعد مثالشو میزنه، چه در معارف این بدعت ها و انحرافات چه در احکام، یعنی دو هر دو پیش آمده، یعنی محکم و متشابه هم در احکام در حقیقت سبب انحراف شده هم در معارف باعث شده که تشبث به متشابه سبب انحرافات در خود، همونجوری که خود قرآن هم میفرماید که اما من به اصطلاح والذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله که در قد بیان میکنه، سبان کنه فی المعارف او فی الاحکام وجدت اکثر مواردها من اتباع المتشابه و تعویل فی الاحکام، نمیگه ایشون هم که همش وجدت فی اکثر، یعنی اونی که باعث اکثر اینها میشود همین بحث متشابه است که اگر مرزش خوب روشن نباشه این انحرافات رو به دنبالش داره، من اتباع المتشابه و تعویل فی الآیات که همونجور که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و تعویل فی الآیات به ما لا یرتضیه الله سبحانه، که ما یرتضیه رو چی تعیین میکند؟ محکمات معلوم میکند که ما یرتضیه الله چی هستش. خب ففرقتون فتمسکوا من القرآن، این بحث اعتقادات به آیات به آیات للتجسیم، در قد قشنگ الی ربها ناظره، این تجسیم دیگه، یعنی اینو به چش دارش کار میکنه به خدا نگاه میکنه، اگر واقعا ما نبودیم و معارف اهل بیت ما نبود و اون محکمات قرآن رو درست نمیفهمیدیم همین آیه رو میدیدیم آیا واقعا انسان حکم نمیکرد الا ربها ناظره، قابل دیدن خدا با این چش؟ خب حکم میکرد. بله بله،
اگر این باشه که دیگه اصلا بحثی نداریم، یعنی محکم مشخصه متشابه هم بله، بس قاعدتا هر آدم عاقلی متشابه رو محکم برمیگرده با توجه به دستور خود قرآنی هم کنه، یعنی هم عقلا و هم نقلی کار رو انجام میده، اگه با توجه به قرائنه برون قرآنی، یعنی مثلا یک سری روایات یک سری معارف و یک سری نظام مفاهیمی در ذهن ما به وجود اومده که ما اینا رو عرض نمی‌کنیم می‌بینیم سازگاری نداره، شروع می‌کنیم به
ببین اگر انسان توی زندگی محیطی و عادات و مألوفاتی قرار نگرفته بود، هیچ مفهومی رو نمیتونست تشخیص بده، اگر نمیدونست دیدن چیه، درسته؟ مألوفات اجتماعیش نبود، دیدن رو نمیفهمید چیه، پس وقتی که میخواد اینو محقق شد تو مرتبه اول باید تو محیط قرار بگیرد، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء، وقتی میاد اینا رو یاد میگیره و وقت تو یادگیری اینها امکان این که این مألوفات و مأنوسات چی بشه محدودیت ها براش ایجاد کنه زیاده، چون در حقیقت رؤیت ها همیشه چی هستش، ما وقتی فهمیدیم دیدیم شناختیم اینا بر اساس اون که این معارف و شناخت ها و این نگاه ها چجوری شکل بگیره، آیا فقط در سطح ماده شکل بگیره، در مرتبه مثالی خیالی شکل بگیره، در مرتبه تعقلی و وهمی شکل بگیره، تمام اینا چی هستش مراتب وجود، آیا همه به این مراتب میرسن؟ نه، همه اینا رو عبور میکنن؟ نه، همه عبور نمیکنن اینها رو، پس یه مراتبی از این گاهی میلیه کسی متوقعه در نگاه بدنیه، بیش از این عبور نمیکنه. خب باید اینو عبور داد یا نه؟ امکان عبورش هست، البته امکان عبورش هست، پس اینی که در محیط زندگی میکنه، در اطراف خود زندگی میکنه، ممکنه اون چیزهایی که در حقیقت عادات و اون مألوفات و مأنوسات او رو در حقیقت به یک اشتباهی بنزه، دیدن غلط نیست اما اینکه انحصار بکنه به اصطلاح اشیاء مبصر رو در دیدن با این چشم غلطه
دیگه.
نه دارم مقدماتو دارم میگم، حالا دارم مقدماتو میگم که اگر کسی دید، دیدن شما تخطیه نمیکنه. نمیگم دیدن غلطه، چون دیدن معلومه خودش میزانه، اما اگر کسی آمد گفت دیدن منحصر به این است با چشم دیده میشه،
خلاف ظاهره آیدوره
خلاف چی؟
دیدن
الان من آیه مثال آوردم،
دیدن رو فهمه دیگه.
نه دیگه، الان داشتم دیدن عرفی اجتماعی رو میگم. میگم ببینید دیدن رو کسی تخطیه نمی کنه، اما اگر کسی دیدن رو منحصر کرد به چی؟ به این محسوس فقط. میگه بابا همین اصلا با قرآن رو کار نداره، قرآن شستیم رفتیم گذاشمش کنار. میگه بابا تو خواب مگه تو نمیبینی؟ ها؟ خب میگه چرا؟ میگه چشم هایی بسته نبوده. میگه چرا؟ پس چجوری میبینی؟ پس معلوم شد دیدن فقط به این چشم نیست، اونم یه مرتبه شه. اگر در حقیقت اومدی بالاتر، یه چیزی رو که برات واضح تام باشه کنه و دیدی برات اینقدر، میگه اینم دیدن حساب میشه یا نه؟ میگه اینم دیدنه، برا من یقین اینجوری رو تلقی به دیدن میکنیم، برامون عرفی. میگه خب ببین پس دیدن مراتب داره، عبورش باید داد از اون نگاه حسی، که پس دیدن مراتب داره، مناسب اون متعلقی که پیش میاد دیدن ها متفاوته. خب این اگر یاد گرفت این رو وقتی وارد میشه به اینجا، اصلا توی به اصطلاح آیه وقتی میگه الی ربها ناظره، اگر بداند حقیقت الهی مادی نیست از ابتدا، خب رویتش هم مادی نگاه نمیکنه اصلا. دقت میکنی؟ آیه در حقیقت با چی تشابهش برداشته میشه؟ یعنی اولی که شکل میگیره الی ربها ناظره، از مرتبه اول ارتکازی که پیش میاد الی ربها ناظره همون دیدنه. اما وقتی که با دقت نگاه میکنه میبینه قطعا خدای سبحان شیء مادی نیست.
دقت چیه؟
عرض کردم که ببینید این مراتب دقته، یعنی ببینید از یک کسی که عرفی هم هست گاهی با سلب میشناسه، ممکنه به دقت عقلی هم نرسیده باشه، اما میدونه همه چی مادی نیست. همینقدر ممکنه به دقت عقلی هم واقعا به شیء عقلی احاطه هم نداره، رؤیت عقلی هم نداره، اما میدونه همه چی مادی نیست. همین مقداری که عرض کردم، میگه گاهی خوابم میبینیم دیدیم، پس اینا معلوم شه فقط دیدن دیدن مادی نیست، این عرفیه، این خیلی غیر عرفی هم نیست. همین مقدارم کفایت میکند برای ما با سلب که الی ربها ناظره لیس کمثله شیء، این عرفیه دیگه. بله، چون میخوایم عام باشه، چون همه مردم در مرتبه عقل نیستن. نه به مرتبه عقل که میگیم گاهی وهمه، یعنی ما الان بسیاری از ادراکاتمون در حد وهمه، در حد خیاله، اما اینا رو ما داخل در حجت میدونیم. اگر اونجوری شد به عقل، دیگه اینایی که در مرتبه خیال و وهم باشن حجت براشون تمام نیست در این مرتبه. لذا من تعمد دارم که فقط به منحصر مرتبه عقل نکنیم، بلکه اینها رو هم شامل بشه که تو همین رده های اینجوری هم فهم خیالی هم که پیش میاد، فهم وهمی هم که پیش میاد این باشه. البته اگه فهم عقلی باشه که دیگه مسئله روشن‌تره، اما از اینجاها آغاز میکنیم که همه اینا داخل در حجت بشن، اینا قابل در حقیقت احتجاج باشون بشه.
همون فهم عرفی که میفهمید آیه رو مشخص نمی‌کنه،
جان
خود همین فهم عرفی که میفهمید آیه رو مشخص نمی‌کنه که دیگه نیازی به بازگردوندنش به یه آیه محکم دیگه ای نباشه. یعنی شما میفهمید که آقا دیدن یه مفهوم عام عرفی داره که همه این مناطق رو شامل میشه، الا رب ما ناظر با همین قرینه قابل فهم است، دیگه نیازی اصلا به بازگردوندن به اون آیه
توی بحث در حقیقت رجوع از اون ارتکاز اولی. اگر کسی تو عالم تجرد زندگی بکنه، برگردوندنش یه چیزی رو به مادی باید براش دلیل بیاری، چون ارتکازش ارتکاز چیه؟ مجرده. اگر کسی تو اونجا باشه، اگر بخوای یه چیزی رو تو اون مرتبه بکن، باید بگه با مخصوصا مادی ها، باید براش قرینه بیاری، باید براش محکماتش مادیات میشه که بگم بابا این در حقیقت اون نیست، اینجوریه. پس به خلاص این ولی که بیه، ما تو دا عالم دنیا ارتکاز اولیمون چیه؟ ارتکاز اولیمون اینه، یعنی اگر رفتیم تو عالم تجرد ارتکاز اولیمون اون میشه.
همین ارتکاز اولیه که تو عالم مادی داریم دیدنش چجوری منصرف میشه به دیدن مراتب بالا؟
و یعنی توی دیدن های خود دیدن ها، خب اون تو جرای کارش وقتی خواب میبینه اینه اه پس همه رویت ها توی چی نیست، همه رویت با چشم مادی نیست، توجه میکنه
این آیه رو به تنهایی میفهمه دیگه.
نه دیگه، تو اول میگن رؤیت، اولین رؤیت همیشه منصرفه به چیه؟ به رؤیت جسمانی، چون ارتکاز روزانه ماست. ما روزی هزاران رؤیت جسمانی داریم، ممکنه یه رؤیت خیالی و یا رؤیت وهمی یا رؤیت عقلی هم داشته باشه.
اصلا دقیق
حالا اون جواب ببینید
دیدنهای دیگه، بله.
حالا این جوابش رو میخوام اینجوری با مقدماتی که چیدم عرض بکنم. بعضی از آیات متشابه حتما با همین این در قد ارتکازاتی که برای شخصی این ارتکازات متعدد موجوده از اول محکم تلقی میشه، از اول وقتی میبینه براش در قد چی هستش؟ محکمه. اما برای بعض دیگر اینجوری نیست. این یه نکته. بعض از آیات متشابه برای همه در قد متشابهه، حتما با ارجاع به محکم محکم میشه. پس ما دو بحث داریم، یکی این که دایره متشابهات آیا نسبت به همه ثابته؟ نه، نسبت به همه ثابت نیست. آیا دایره متشابهات این است که برای کسی داریم که اصلا متشابه نداشته باشیم که بخواد ارجاع به محکم بکنیم؟ نه، اینم اینجوری هم نیست. یعنی متشابه هست، اینجوری نیستش که قرآن بگیم هن ام الکتاب و اخر متشابهات، برای اینا اخر متشابهات نباشه. نه، متشابهات هست. متشابهات با ارجاع به محکمات محکم میشه، اینا کارشون اینه. اما اون جوری که خود دایره محکمات و متشابهات برای همم یه اندازه باشه، از اول نه یه اندازه نیست. این در حقیقت یه سری اون مقصود شما رو چکار میکنه؟ قبلا هم اینو توضیح داده بودیم. پس یکی این است که دایره متشابهات اینیست که بگیم آقا 1500 آیه قرآن چی هستش؟ متشابهاته. و این بقیهش مثلا 5000 آیه دیگه بقیهش چیه؟ محکماته. اونا میتونن برگرد و اینا نمیتونن. نه، میگه محکمات در حقیقت آیاتی است که برای افراد مختلف با توجه به اون سعه و اون کمالاتشون مختلفه. اما اینجورم نیست که برای اون افراد صاحب کمال بالا هیچ آیه متشابهی دیگه وجود نداشته باشه که رجوع به محکم نخوان بدن. چرا؟ آیات متشابه هست، با رجوع به محکم چی میشه؟ حل براشون، مشکلی هم نیست. اما در حتی ممکنه که انعقاد متشابه از جهت زمانی در حقیقت جور نمیشه اول بشه بعد تبدیل به محکم بشه. یعنی محکم در ذهنش حاکمه، وقتی محکم در ذهنش حاکمه متشابه رو که میبینه، متشابه رو همونجا با ارجاع معناش رو محکم میبینه. که بحث شما اینجاست که اون کسی که کمال داره این محکمات تو ذهنش چی شده؟ جا گرفته. وقتی به آیه الی ربها ناظرا نگاه میکنه چی میبینه از اول؟ اول محکم رو اونجا میبینه که لیس کمثله شیء هست، درسته؟ بعد وقتی نگاه به الی ربها ناظرا میکنه میگه این قطعا نگاه چشم نیست، ولی این نگاه چشم رو تو درون وجودش از محکم به این رسید. هرچند این اولین نگاهش هم بود، اما اینجور نبود که بگی اصلا از خود این آیه بدون لیس کمثله شیء، بدون در حقیقت اون متقنات، بدون اونها این رو یافت. نه، اینجوری نیستش.
خودش خلاف این ظاهر اون ناملکتاب داره میگه، یعنی خود این آیات محکم متشابه هستن به نسبت افراد مختلف، اینجور نیست.
خب من که دارم تایید شما که مؤید بنده هستید ده. که
خب وقتی خود آیات محکم و متشابه هستن دیگه نمیشه نسبت به افراد مختلف تغییر داشته باشه.
از کردم ببینید یه دسته از آیات اینجوریست که قطعا محکم و متشابه هستن، یه دسته از آیات اینجوری. اما بعضی از آیات به لحاظ افراد مختلف چی میشن؟ گاهی محکم و متشابهشون درجه چی میشه؟ یعنی
که یه دسته شو قرآن بیان
نکرده. نه، سه دسته نیست، اونم یا محکم یا متشابه اون آیاتن. مونتا برای افراد دایره محکمات گاهی ممکنه نسبت به متشابهات بشه. مونتا این بحث اولی که عرض کردیم با بحث دوم قابل تلفیقه. به چه معنا؟ کسانی که محکمات اولیه براشون ملکه است، رده دو، چون متشابهات مراتب تشبیه داریم دیگه، چنانچه محکمات هم مراتب احکام داریم. یعنی اینجوری نیستش که مراتب احکام همه توی مرتبه باشن، متشابه همه توی مرتبه باشن. نه، آیات محکم مراتب دارن، آیات متشابه هم مراتب دارن. کسی که درجه اول احکام رو دارد هنوز در حقیقت محکمات بعدی براش محکمش در حقیقت تثبیت نشده، مثل محکمات نظریه. بعضی محکمات بدیهی است، بعضی محکمات نظریه است. تو متشابهات هم تشابهات تو مراتب تشابه، اینا رو قبلا بیانشو کردن. وقتی کسی تو مراتب اول در حقیقت احکامو دارد، این با این که نگاه میکند یه سری از آیات متشابه براش حله،
چون با این اونا حل می‌شده. اما اگر مراتب دیگر احکام رو پیدا کرد که اونا محکماته، اون وقت مراتب دیگر تشابه هم براش حل می‌شود. پس حفظ در حقیقت این که اولا دایره محکمات متشابهات هم خودشون چی هستن؟ تشکیکی هستن، یعنی مراتب احکام داریم، مراتب تشابه داریم، لذا تو بین خود محکمات بعضی هاشون چی؟ بدیهیات میشن. بله،
منظور از محکمات فقط آیات محکم نیست، یا مسائل محکم
ما الان تو قرآن داریم بحث میکنیم. اون فرمایش شما درسته، اون فرمایش شما این است که ما تو زندگی خودمونم قبلا هم این رو بحث مفصلش کردیم، گفتیم تو زندگی خودمون اصلا بخواد هر که زندگی کنیم محکماتی داره، یه متشابهاتی داره، حوادثی که پیش میاد بعضیش محکمات حوادثه، کاملا روشنه با ما چی کار داره، بعضیش متشابهات حوادثه، باید برگردونیم به محکمات، یعنی اونام سر جاشه. اما ما الان فعلا داریم در رابطه با محکم متشابهه در قرآن صحبت میکنیم دیگه. لیسه که مثله هی شعی رو عقل فی نفسه قبل از این که در حقیقت این بیان باشه براش نمیفهمه، یعنی براش سخت اینجا. بله، عقل عاقلی که خیلی توقل کرده باشه تو هستی ممکنه بفهمه که خدای سبحان لیسه که مثله، اما یه آدم عرفی ساده تا نگاه بکنه به در قد عالم میگه لیسه که مثله شی؟ نه، لیسه که مثله شی خیلی حرف سنگینیه، یعنی در این حال که دم دست ماست و همه ما میگیم، اما خلاصه لیسه که مثله شی خیلی باید عقل ازش کار کشیده شده باشه.
علت محکم شدن همین که ارشاد به حکم عقله، یعنی عقل اینو از اول اقرار میکنه بهش.
عیبی نداره، عیبی نداره، این عیبی نداره، اما منتها عقل، عقل صافی محض، عقل در واقع اینجور، نه عقل ساده محجوب مشوب، این نیست که، والا خیلی از محکمات عقلیه رو عقل مشوب اقرار بهش نمیکنه، اقرار بهش نمیکنه، حاضرم نیست اقرار بکنه. بله، خب خوب خوبه، الحمدلله بحث جدیه. بعد میفرماید که ففرقتون تتمسكوا من القرآن بآيات للتحسين و اخرى للجبر و اخرى للتفویض و اخرى لأسرة الانبیاء، یعنی چقدر از آیات قرآن رو که این در قد میگه که به اصطلاح آدم خورد و چی شد؟ معصیت کرد. عصا آدم و ربه فغوا، اگه بخوایم به ظاهر این بگیریم چیه این؟ اسرت الانبیاس دیگه، لغزش انبیاس دیگه، درسته؟ یا در حقیقت هاذا من عمل شیطان، زد و کشت موسی او رو، موسی علیه السلام، بعدم خلاصه تو قرآن هاذا من عمل شیطان، تو نگاه اولی میگه خب اینم از عمل شیطانه. خب یا اونجا که همت بهی و همت بها لولا ان را برا، میگه پس اینم چقدر تو این آیه روایت آوردن حتی که تو دلش آمد خواست خلاصه بند، حتی داره بند شلوارش هم وا کرد دیگه، تا اینجا تو روایت آمد بند شلوارش هم وا کرد و رفت تقید، یه دفعه خلاصه یعقوب رو دید دستشو داره گاز میگیره، چه کاریه؟ بعد یه دفعه متنبه شد، گفت خب پس کار بدیه دیگه، یادید اون یه چیز انداخ روی به اصطلاح حیای اونجا، طبق حرف اونا حیای زلیخا است، نعوذ بالله حیای هست یوسف بیشتر، اون یه چیز انداخ رو بوتش، این خلاصه یه دفعه جا خورد که خدای اون یعنی اینجوری حیا کرد، من حیا نکنم، مثلا متنبه شد. خب اینا ببین، این اسرت الانبیاء است دیگه، اگه اول آدم ببینه آیا با نگاه اول اینو نمیچسب، میگه رو اسب بود، شک کرد پیاده بشه در مقابل پدر یا نه، همین تو حال فکر بود که پیاده بشم، شوکت سلطنتی مثلا اون دبدبه سلطنت در نظر مردم تحقیر میشه و چون این باید بماند، الان تو این حال و هوا بود که تصمیم یعقوب پیاده شده بود اومد جلو و این چیشو نور نبوت از انگشتش خارج شد. بابا یوسف از مخلصینه، علمش حضوریه، بشینه الان فکر کنه الان اینجا میخوام پیاده بشم یا نشم، تو این حال یه خوردم بمونه، بعد اینقدر طول بکشه حضرت یعقوب سلام الله علیه اون پیاده شه بیاد جلو، بعد نور نبوت از انگشت این خارج شد. ما روایت نداریم برای اینا، حالا اهل تسنن که دارن، حتی بعضا خلاصه بعضی از این آثار توی روایت شیعی هم چی شده؟ رسوخ کرده، بعد حضرات بعضی از اینا رو نقل میکنن جلو هزار هزار قرمز میشن، سرخ میشن. امام صادق علیه السلام یه وقتی علی ابن جهم اومد اینو چند تا از اینا رو گفت، حضرت سرخ شد، رگاش زد بیرون، گفت چرفیه میزنی نسبت به انبیا، اینا مخلصینن اصلا اینا. خب این اسفت الانبیا همه از ظاهر در میاد، از ظاهر قرآن، به ظاهر قرآن. یعنی ببینید روایت علی ابن محمد جهر رو ببینید با امام زاده علیه السلام، 8 تا 9 تا از اینها رو شمرده، یکی یکی راجبه حضرت موسی، راجبه حضرت آدم، راجبه یکی یکی آورده گفته ببین اینا رو چی میگی داخل شما درد. بعد حضرت یکی یکی اینا رو جواب داده که هیچ کدوم در حقیقت با اون عدم اسمت ساز، همش بود با اسمت سازگار باشه. خب اخرى لاسره الانبیا و اخرى للتنزيه المحض بنفي استباء، از بعضی از آیات میگه فقط تنزیه تعطیل رابطه با خدا، تعطیل تنزیه محض برای خدا، لذا رابطه تعطیل و هیچ امکان معرفت نیست. اینم از ظاهر بعضی از آیات برمیاد. و اخرى لتشبیه الخالص الی ربها ناظره، یا در واقع جا ربک، جا ربک، آمد خدا، میگه آمد دیگه، آمدن چه جوری میشه؟ آمدن دیگه، آمد دیگه، میگه همینجوری که من از پله میام پایین. و در حقیقت اخرى لتشبیه الخالص و زیاده توسعه الی غیر ذالک کل جا علی ابن محمد ابن جهم. آره درست خوندم آقا؟ بله. که خلاصه چیزم بوده دیگه، خودشم راوی به اصطلاح مورد غضبی هم بوده که علی ابن محمد ابن جهم، منتها همین سوالات هم تعنتن میکرد از امام رضا علیه السلام که میخواسته به اصطلاح چیز باشه، یه فرقه ایرم خودش بعدن تأسیس کرد. الا غیر رضا کل ذالک للاخذ بالمتشابه من غیر ارجاعه الالمحکم الحاکم فیه، اینها مبتلا شدن به این، لذا انحراف ایجاد شد، حالا یا عالمان یا نجاهلان مبتلا شدن به این. و طائفتون، این طائفتون ذکرت در احکام که ان الاحکام الدینیه انما شرعت لتکون طریقا الی الوصول فلو کان هناک طریق اقرب منها، این در حقیقت میگن احکام برای این بودش که به وصال برسه انسان و برسه، بله پوست است، برسه راهه، برسه بهش. اگه شما یه راه دیگه پیدا کردید نزدیکتر رسیدید، رسیدید دیگه، مهم رسیدن بوده. حالا از این راه نرفتید، یه راه دیگه رفتید، رسیدید دیگه، درسته دیگه. تمام احکام انما شرعت تكون طریقا الی الوصول فلو کان هناك طریق اقرب منها کان سلوکه متعینا لمن ركبه فانما المطلوب هو الوصول به ای طریق اتفاق و تیسر. و اخرى قالت، یه دیگه شون در احکام اینجوری میگن ان التکلیف انما هو لبلوغ الکمال حتی عطا کن یقین، درسته؟ یقین که آمد دیگه چیه؟ یقین که آمد تکلیف برداشته میشه، لذا میفرماید انما هو لبلوغ الکمال ولا معنا لبقائه بعد الکمال، دیگه وقتی یقین آمد دیگه معنا نداره را به تحقق الوصول فلا تکلیف لکامله. پس او میگفت راه دیگری پیدا کردی، این میگه نه راه همینه، دومی میگه راه همینه، اما راه رسیدی تمامه دیگه، دیگه راه نمیخواد آدم برسه، مثلا حالا تو میخواسته برسه به خونش، رسید خونش، حالا تو خونه راه بره دیگه، راه رفتن نداره، اونجا رسیدی دیگه، پس دیگه بشین دیگه، تمام شد. یعنی حتی عطا کرد یقین دیگه برداشت، نه که اینا رو ما داریم میگیم که یعنی تمام شد، این شبهه رو داریم میگیم اینجور که اینا اینجور میگن فلا تکلیف لکامله فقط کان. پس میگه اگه دیدی کامل مکمل کامل هاشون دیدی دیگه نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، عبادات ندارن، علامت وصوله. اگه دیدی پس کسی اینا رو نداره بگو به 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 به، یعنی هر چی دیدی اینا رو ندارن چی میشه؟ او وقت پیغمبر اکرم در راه بوده چون اینا رو داشت، امیرالمومنین اصلا در راه بود چون اینا رو داشت، اشدش هم داشت، هنو در راه بوده، ولی خب اینا رسیدن دیگه. وقد کانت الاحکام والفرائض والحدود و سایر سیاسات الاسلامیه قائمتون و مقامتون فی عهد رسول، اونجا اقامه شده بود، اونجا قیام کرده بودن، اقامه کرده بودن، فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله لا یشز منها شاذ ثم لم تزل بعد ارتحاله. این یه چیزیست که الان ما هم مبتلایی، همه احکام در زمان پیغمبر اقامه شد، اینایی که آمده چیز رو تعطیل نکردن، اما زمان به زمان هر چی آمد جلوه گفتن چیه؟ مردم بر نمیتابند، مصالح اسلام اقتضا نمی کند، الان شاید به اصطلاح جو مناسب نباشد، اینجور نه، هی یکی که چیکار کردن؟ کاستن. حالا کاستن ها یه موقع به این عنوان کاستن که زمین سازی کنن برای تحققش، بازم این هم بی نداره، اما نه کاستن که کاستن، یعنی چی؟ میگن چیکار داریم جو؟ که جو اینه، هی هم روز روز بدتر میشه، ما یکی که احکام میذاریم یکی که کنار، تا جو چی بشه؟ جو غیر مسلمان ها براشون اشمعزاز آور نباشه اسلام. میگه اگه تو برمیداری باید دنبال این باشی که این رو جوری آماده بکنی که این برگرده حکم بتونی برگردونه حکم. اما اگه برداشتی و کاری دیگه با اون بقیش نداشتی، مثل همون جمعیت میرون تعطیلش کردن که تا بتونن در حقیقت اون اقامه درستن، بعد کلن تعطیلش کردن که رفتن، اصلا یادشون رفت. این در میگفتش نرده گذاشته و جلو را یه را گذاشته بر ماشین ها تو اینجا خیابون رد چند، بقیه را بسته بود که اون این خیابون میرسه به اون خیابون ترا. بعد پلیس رفت و یادش رفت بود اینم برداره دیگه، همینجور مونده بود. این بیچاره ماشینا هم همینجور تو ترافیک وایساده بود، اون خیابونم خلوت، یعنی اون خیابون خلوت کسی نبود توش بره، این خیابونم خلاصه ترافیک شدید، هیچ کیم نبود این نرده رو برداره که بگه بابا اون رفته. این نرده برای اون موقعی بود که اون خیابون ترافیک بود اصلی بود، این فرعی بود، اینو گذاشته بودن که فرعی شدت ایجاد نکنه. حالا اون پلیس رفت یادش رفت اینو برداره، شما میگه اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله، وایسین تا خود اون پلیسی یادش بیاد بیاد برداره بره. حالا اینا از همین لا یشذ منها شاذ ثم لم تزل بعد ارتحاله صلی الله علیه و آله و سلم تنقص و تسقط حکمن فحکمن، یکی یکی، یومن فیومن، به ید الحکومات الاسلامیه، اونم کفار بر نداشتن، به دست خود حکومت های اسلامی برداشت. ولم یبتل حکمون او حدون الا واعتذر المبتلون، همش یه عذری آوردن برای اینکه چیکار بکنن. این نمیشه در حقیقت، این که دیه مساوی باشه نمیشه، مساوی نباشه نمیشه، نمیدونم اگر در حقیقت اون حکم نمیدونم کفار و مسلمان ها دیشون متفاوت باشه نمیشه، خلاصه هیچی که اومدن هر چی رو برداشتن دیگه. ان الدین انما شرع لصلاح الدنیا و اینا، اینجور دلیل آوردن که انما شرع لصلاح الدنیا و اصلاح الناس و ما احدثوا و ما احدثوا اصلح لحال الناس الیوم، اونی که ما داریم میگیم چی هستش؟ این اصلح برای مردمه. حتی آل الامر الى ما یقال که ان الغرض الوحید من شرائع الدین، تا اینجا جلو رفتن که ادعا اصلا این شد که ان الغرض الوحید من شرائع الدین، این همین حرفاییست که امروزی رو میزنن دا، خیلی های حرفاییست که ان الغرض الوحید من شرائع الدین اصلاح دنیا به اجرائها، باید اینا اجرائش اصلاح دنیا بیاره. اگر و دنیا الیوم لا تقبل سیاست دینیه، نمیپذیره دیگه دین رو به عنوان حاکمیت، حالا علم در کاره، سیاست علمه دیگه، وقتی علمه دیگه او رو نمیپذیره، پس اون رو بذارید کنار، سیاستش رو بسپاریم اینو دست علم، همچنان که طب رو سپردیم دست علم، نمیدونم اون رو سپردیم دست علم، آموزش پرورش رو بسپاریم دست علم، سیاست رو بسپاریم دست علم، دین برای چی دخالت بکنه بر اینها؟ دین برای اصلاح امر، الحمدلله مردم رشد کردن، اصلاح امر خودشون چی هستش؟ میتونن انجام بدن، بهترش هم دارن. بل و دنیا الیوم لا تقبل سیاست دینی و لا تهزمها بل تستدعی وضع قوانین ترتضیها مدنیت الیوم و اجرا و الا ما یقال ان التلبس بالاعمال الدینیه، گاهی اینجوری دیگه میگم، لتطهیر القلوب و هدایت القلوب الى الفکره و الاراده الصالحتین الى الفکره و الاراده الصالحتین و القلوب المتدربه به تربیت الاجتماعیه، همین الحمدلله محیط اجتماعی به گونه‌ای شده که این بهترین تربیت رو ایجاد میکند و النفوس الموقوفة على خدمة الخلق في غنى عن التطهر بأمثال الوضوء والغسل والصلاة والصوم، این میخواست مردم تطهیر بکنه، راه های نزدیکتری پیش آمده، اجتماع داره این کارو میکنه، پس چه نیاز به دلت پاک باشه، دلت پاک باشه، این دل پاکی بهتر از پاکی ظاهری هست یا نیست؟ دل آدم پاک باشه بهتر از پاکی ظاهری هست یا نیست؟ بله؟
قابل مقایسه
نیست. همه شما معترفید، پس جمع کنیم بریم. بله. و ازا تعملت فی هازه و امثالها و هی لا توسا کستتن و تدبرت فی قوله تعالی فعمل لذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. میگو اومدن پیش آقای بهجت، گفتن آقا اگر میگید به علمه، به علم نیست، ببینید جعفر آقای مجتهدی رحمت الله علیه اون مقالا زنده بوده، ببینید با عمل رسیده به اینجا، پس علم چیه؟ حسایی داره شو فرموده خدا میداند اگر جعفر آقا اهل عمل بود، اهل علم بود، با این عمل شعاع وجودیش تا کجا رو فرا میگره. میگه تو دلتو پاک نگه دار، اما طهارت ظاهری رو هم محقق کن، ببین این دل پاک با طهارت ظاهری چقدر آثار میتونه پیدا بکنه. تازه اونجا در حقیقت دل پاک رو مقابل عمل رو مقابل علم میگیرن، میگه نه، عمل رو با کسی که صاحب علم و این عمل رو هم داره قیاس کن، نه عمل رو، یه علم تنها رو بیار، عمل تنها، میگه اینجا دل پاک رو بیار با یه کسی که وضوع ظاهری میگیره دلش ناپاکه، این دوتا رو نباید با هم قیاس کنی، که اونجایی که وضوع میگیره اهل طهارت ظاهری است و دل این طهارت اولا و اشد طهارته. هازا والله اعلم و اما الذين في قلوبهم زيغ لم تشك في صحه ما ذكر و قضيت بان هذه الفتن والمحن التي غادرت الاسلام قادرت الجريبان اسلام گرفته قادرت الاسلام والمسلمين لم تستقر قرارها الا من طريق اتباع المتشابه و ابتغاء تعويل القران هذا والله اعلم هو السبب في تشديد القران الكريم في هذا الباب اصرار البالغ على النهي عن اتباع میگه میدونه قران که جریان متشابه چه بلایی به سر اسلام آورده و میاره، لذا در حقیقت قرآن با شدت در حقیقت تأکید داره این رو بیان میکند که اصرار البالغ علی النه ان اتباع المتشابه و ابتغاء الفتنه و التعویل و الالحاد فی آیات الله و القول فیها بغیر علم و اتباع خطوات شیطان. اگر یه دعوای لفظی بود مثل عام و خاص، اگر یه دعوای لفظی بود مثل مطلق و مقید که این همه دعوا نداشت، آخرش این بودش که یه کار ساده‌ای بالاخره این ترک می‌شد، یه کار دیگه‌ای فقط انجام می‌شد، یا ممکن بود این رو در حقیقت عمومشو بیشتر. اینجوری نیست که مثل دعوای عام و خاص باشد. دعوای محکم و متشابه دعوای دو فکر است، دعوای دو تفکره، دو تفکر رو به دنبال خودش میاره که بله فی و القول فیها بغیر علم و اتباع خطواتش فان من دعو القران انه یبالغ فی التشدید فی موارد سینسلم من جهتها رکن من ارکان الدین فتنهدم به بنیته. اونجاهایی در حقیقت اینجور تشدید کرده که یه رکنی از ارکان آخرش متزلزل میشه، اونجاها به شدت حکم داشته، مثل که تشدید الواقع فی تولی الکفر. اینا ببین چند تا رو ایشون شمرده، اینا کده مهمم است، که تشدید الواقع وقفی تولل الکفار و مودت ذل قربا، این محبت و بغض، دو تا محبت و بغض دو تا از تشدیدهای اصلی دینه. و قرار ازواج النبی، چرا تو قرآن اینقدر تاکید کرده که اینا تو خانواده بمانه؟ چرا؟ میگه میدونسته که یه فتنه محقق میشه که اون فتنه سبب یه فتنه های دیگری میشه، لذا تاکید بر این کرده قرار ازواج النبی. و معاملت ربا، در ربا این تشدید شدید رو دارد. و اتحاد کلمت فدین، که این چند پنج تا که ایشون اینجا ذکر کردن به عنوان پنج تا، من نمیگه همه منحصر به ایناست و غیر ذالک، ولا یقصل رین از زیغ من القلوب ولا یسد طریق ابتغاء الفتنه الذین منشأهما. میگه منشأ این بیماری چیه؟ میگه منشأش رکون به دنیاست، یعنی انسان وقتی با میل به دنیا سراغ قرآن میره اینا دنبالش میاد. راهش پس چیه؟ راهش همین کندن تعلقات از دنیاست تا انسان کم کنه این رو. الذين منشأهما الركون الى الدنيا والاخلاد الى الارض واتباع الهوى الا. میگه راهش چیه؟ میگه راهش معاد باوریه. این خیلی نکته جالبه که اگر کسی میخواد مبتلا به این فتنه ها نشه، وجودش باید در مقابل اخلاد به دنیا و میل به دنیا معاد باوری میتونه اینو بکنه، از انسان از این جدا بکنه. الا ذکر یوم الحساب کما قال تعالی ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذين یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. چرا این مثلا مبتلا شدن؟ نسوا یوم الحساب، فراموش کردن، دقت کردی؟ یعنی یاد یوم حساب باعث میشد که به زلالت نیفتن. و لذالک تر الراسخین فی العلم المتعبین تعویل القرآن به ما لا یرتضیه ربهم. میگه تو این آیه اومده بیان کرده آخرین نکته رو در تا راسخین در علم، میگه چی هستش؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، که اقرار به معاد رو دارن نشون میدن. الی ذالک فی خاتمه مقاله میسو یقول ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی ان الله لا یخلف میعاد. و السلام علیکم و رحمت الله. به این الان تو دو صفحه ایشون اومده تحلیل کرده، آسیب شناسی کرده، تحلیل معنا رو نشون داده، آسیب شناسی کرده، راه حل هم نشون داده. دو صفحه است دیگه، دو صفحه است، ولی قشنگ اومده موضوع رو نشون داد، تحلیل این همه فتنه ها رو کرد، اختلالات رو کرد، بعد اومده آسیب شناسی رو کرده، بعد اومده راه حل هم نشون داده. با راه همه رو تو همین دو صفحه چیکار کرده؟ بیان کرده. اگر واقعا اگر آدم اهل بخواد قدمی برداره، حجت تمامه، ولی اینکه راه این است، چاه اون است، آسیب اون است، اختلالات اون است، همینا رو بیان کرده. در خدمت سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. Yeah.
بحث محکم و متشابه خیلی مهمی به نظر من بحث کفایت فهم قرآن به خودش نزنه.
خب نمیزنه دیگه که الان اتفاقا تصریح اون بر اینه
نمیزنه.
نه نمیزنه
از این جهت که یعنی این سوال که من سر کلاس پرسیدم
خب نصف کارش ما نذاشتید من بقیهشو بگم. یعنی نصف کارش شد، نصف کارش هم این شد که گفتم ما توی محیطی پرورش پیدا میکنیم، قرآن بر اساس اون فهم عرفی که توی جامعه هست شکل گرفته، نازل شد، از همون ادبیات استفاده کرده، درسته؟ اما تو خودش در حقیقت این قرینه رو قرار داده که خودش کافیه. یعنی اومده میگه من محکمات رو توش قرار دادم، متشابهات هم توش قرار دادم بر اساس فهم عرفی که هستش و ارجاع محکم متشابهات هم تو همین فهم عرفی امکان پذیره
و مشخصا نکرده کدوم محکمه کدوم متشابه.
نه
اینم در نظرش
اینجوری نیست که مشخص نکرده. ببینید یه سری محکمات روشنه، یه محکمات اینجوریه که بخواد بگه این محکمه، اگه بخواد بگه این محکمه واسه این آیه که میگه این محکمه خودش محکمه متشابهه. همون اول مرحوم علامه گفت این خود این آیه از محکماته، اگه بخوای میگیم این از متشابهاته یا معلوم نشه از محکمات شده همینم هم میره زیر سوال. نه چرا روشنه، منتها محکمات نیستش بدیهیاته. یعنی قرآن به این عنوان نیستش که به انسان کار نداشته باشه، به بدیهیات انسان کار داره. یعنی بدیهیات بدیهیات فطریه، بدیهیات فطریه برای انسان، یعنی اصلا بدیهیات شروع میکنه، اصلا هر فهمی مبتنی بر بدیهیات، فهم قرآن مبتنی بر بدیهیات، اگر نباشه که اصلا فهم قرآن که فهم جدا نیبرده. گفته من مطابق همین خب الفاظ هم مطابق همین
مثل الا ربها ناظره ای که شما متشابه میدونید رو ممکنه کسی بگه آقا اصلا از همون اول با دو تا قرینه فطری به قول شما یا دو تا قرینه عرفی ما میگم آقا این دیدن به معنی دیدن چشمی مادی نیست.
اصلا کدوم قرینه؟
از این قرینه که خداست دیگه، خدا رو که آدم با چشم نمیبینه.
خدا رو
این تا این که واضحه و تو
نه این که شما که
خدا شما میگید فطری دیگه میگید که قرینه فطری
اصلا تو فطرت نداره خدا رو با چشم نمیشه دید. خدا تو فطرت هست که آدم خدا پذیر باشه، یعنی این اما خدا با چشم نمیشه دیدش کجای فطرته؟
میگن خدا کو، میگن
ندی این کو میگن نیست، این تحلیله دیگه. ببینید اما در حقیقت لذا بچه ها میپرسن خدا رو من نشون بده، بچه ها میگن چی؟ میگن خدا کوش نشونم بده، یعنی میخواد با چشم ببینه. لذا این همه تو قرآن میگه که اینها ها گفتن اجل بابا قوم موسا اون همه معجزه دیدن تا میرن اونور آبا اجل لنا الهن کما لهم آلهه. ما اینجوری دوست داریم این خدا که دیده بشه، دارن پیش موسی علیه السلام اقول نه تا معجزه دیدن با اون شده اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. این نگاه یعنی عرفیه این جو. لذا این تخته ای این خیلی کار میبره. الان شما نگاه نکن تو اوج کمالید الحمدلله دیگه الان ما اگر ما الان نه دست رو دارم بله امیرالمومنین
رحمت الله عبدالله
آجا مثلا بله دیگه منتها همونجا دنبالش میفرماید که ولیکن بدان به چی میبینی؟
حقایق ایمان
رأت القلوب به حقایق همونجا تو روایت زیلب همون رو میگه که رأت القلوب به حقایق ایمان همونه دیگه بله
لا تدرکه الابصار
ولا خب اینا جزوه در حقیقت چی هستش؟ اینو جزء
در حقیقت که میگن خدا دست داره دو تا دستش هم راسته.
خب بله کلتا یمینه یدینه مثل که آدم میگه آخه چه خدای دو تا دستش این ورشه با این ورش یه چیزی باشه چجوری برمیداره تو تصور دو تا دست راست باشه چجوری میشه؟ خب کلتا یدیه یمین معلوم معناش چی میشه دیگه
معلومه
منتها با مرجع به محکم و الا اگه
خواهی معلومه دیگه همون میگید معلومه
تا شما گفتید
شما برید الان به یه آدم کافری که مقدمات عقلی و اینا هم
ببین اینکه دو تا دست داره دو تا دست راست داره. یه نفر
نه نه یه نفر نه خدا دست داره دو تا دستش هم راست.
بگو خدا اصلا برو به قوم موسی که موحد بودن این هم معجزه دادن بگو خدا دو تا دست داره دو تا راست داره. یعنی باور بکن ازش بپرسی میگه دو تا دست طرف راست داره. میگن اجعل لنا الها کما لهم اما اینجوری خدا میفهمیم چیزی که نمیفهمیم.
بابا شما الهام
اونم گوساله یعنی موسای بیچاره من از تعجب چی کشید دست اینا گوساله بپرستن یعنی خدای این کوه طور رو برای اینا بلند کرد از دریا تازه عمرشون داده اینو دیدن ها اما آره گوساله چی دیده بودن ازش که اینجور گوساله رو او خدا رو حاکم بودن سراغ بسن مردم خلاصه این که شما میگی که من از اول اونجور نگاه میکنم این نگاه اینجوری یعنی محکمات تو ذهن شما چی شده؟
نه نگاه اینجوری همون فطرتی
یعنی
که شما میگید همون اولیاتی که شما
فطرت فقط خدا رو میتره هیچ از این نیست. فطرت فقط چیه؟ خدا رو اما خدا جسمه جسم نیست اینا اصلا تو فطرت نیست.
چه جوری شما میفهمید که فطرت همون نگاه درجه دو
درجه با ناظر مثل آقا میفهمه
از من گفتم بچه‌ها شما الان بچه‌ها وقتی به مرسی با خدا حرف میزنی از اول بچه نگاه محسوس داره
الا رب با ناظره رو بگن
لذا میگه ربش رو پدرش میبینه در رواد ربش رو پدرش میبینه رازقشو پدرش میبینه، خالقشو پدرش میبینه، از این رو میبینه، میبینه؟
ما هم همینطوری میبینیم.
خب دیگه آقا فرق میکنه، این تافته جدا بافته ایز آقا بلا فرق.
این تشابه رو نمیتونیم تو تعیین
مونتا دست شما درد نکنه مونتا اصل من دیگه نمیخواد
تو تعیین اون مراتب این تشابه رو
تو تعیین کدوم مراتب؟
مراتب مادیش برداره.
خب بله
ولی بقیهش یعنی چه مراتب
خودمونه دیدیم
نماز با دیان دست شما درد نکنه، خیلی ممنون از شما، تشکر از شما.
شنبارم دیگه باز سمت خدا تشکر.
بله بله شنبار نیستیم. بله شنبار من گفتیم اینه که درسن نیستیم اینه که
بعضی جدید بخوام بیارم.
بله شنبار نیست. دست شما درد نکنه، لطف کردید سلامت بشید. بله این نگاه که ما از مرتبه احکام به بعضی رو که همونجا در حقیقت متشابه محکم میشه برامون، متشابه محکم میشه ولی با اون احکام.
این مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که این بعضی وقت تا رهزن میشه ارجای محکم متشابه و این هم
نه رهزن نمیشه،
رهزن میشه که یه سری از مسائل
بیرونی باید باشن تا قرآن معنا رو
بده. این حالا یکم
نه من تو مسائل بیرونی ببین دو جور،
یعنی این مشکل من اصلش اینه،
این مسائل بیرونی دو جور، یه مسائل بیرونی مقصود اون فهم محیطیه، دلالت الفاظه، اینا رو باید بدونیم یا ندونیم؟
اینا بله نه.
اینا بیرونی هست یا نیست؟ هست. اون قرآن با فهم الفاظ نازل شده یا نشده؟ یعنی الفاظ معانیش و وضعش و اینا رو ما قرآن برای همین اساس نازل نشده، اینا فهم بیرونیه، اینا رو لازمه. اگه کسی توی اجتماعی نباشه خب بیاد قرآن رو میتونه بفهمه؟ نه، باید بیاد الفاظ رو بفهمه، عربی رو بفهمه، معنا رو بفهمه، باید اینا رو بفهمه، دلالت و لفظ بر معنا رو باید بفهمه، باید اینا رو بفهمه. اینا رو که نمیتونیم بگیم قرآن اینا رو گفته، اینا رو هم خودم میگم براتون. نه دیگه، اینا رو که نداره خودش بگه که. درسته، پس اینا مانع نیست، اینا رو کسی مانع ندیده که ما باید توی جامعه باشیم، اینها رو شناخته باشیم، این مقدار از شناخت دلالت ها شناخته شده باشه، بعد حالا وقتی وارد الفاظ قرآن میشیم، البته قرآن گویاست، عربی مبین وقت. اما یه کسی میخواد بگه اصلا هیچ چی احتیاج نداریم، یه کسی رو بردار از کره ماه، بردار بیار بذار اینجا، قرآن رو بذار جلوش، همه‌شو میفهمه. نه اینجوری نیست، دلالت الفاظ و این انواع دلالات رو، اون چیزهای قرائن قرائن مهم، همه اینا دخیل در
این که خدا رو نمیشه دید با چشم مادی ها، جاها طرف میفهمه از اون مواردیه که طرف براش حل شده است.
چی؟
این که نمیشه با چشم سر خدا رو دید، یعنی خدا جسم،
یعنی تو نگاه اولی بدونه که قرآن ببینه. این توی به اصطلاح دقایق، مثلا اون کتابش تو بخونی شما، حی ابن یقظان ابن سینا رو که ابن رشد ابن توفید اندلسی همون رو تقریرش کرده، اونجا در حقیقت میشه یه فهم فطری رو از ابتدا میاد جلو، میاد جلو، منتها توی روند خیلی شدید، اونم بسیطش رو میفهمه، نه ساده، نه از اول، نه از اول، اونم توی روند طولانی بسیطش رو میفهمه. آقا دست شما درد نکنه، یعنی اینجوری سش که هر کسی اینجا که بکنی خدا تو موسش میگردی نیست، نه ما که بچه ها اونجوری نبوده، ما هنوز هم خودمون اینجوری نیست، یعنی واقعا تا بدون کنیم حواس میکنیم خدا رو یا آدم رو که بشته به دیگاه یا سمت رو برانیم یا سمت رو برانیم یا سمت رو برانیم یا سمت رو برانیم.